بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ذاع من كان له مقصد غير الله. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مولا امیر المؤمنین علیه السلام سه جمله درباره صلوات و سلام و محبت پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام دارند. جمله اول راجع به صلوات است. می‌فرماید: الصلاة علی النبی و آله ام حق للخطايا من الماء علی النار. چه برکاتی داره ذکر شریف صلوات؟ می‌فرماید همون جوری که آب آتش رو خاموش می‌کنه، که آب مظهر رحمت و آتش مظهر غضبه، چگونه رحمت بر غضب غالبه، آب بر آتش غالبه. می‌فرماید بیشتر از تأثیر آب بر آتش برای از بین بردن گناهان، تأثیر صلوات بر محمد و آل محمد. جمله دوم فرمود سلام دادن به پیغمبر ثواب بنده آزاد کردن در راه خدا. السلام علیک یا رسول الله. کسانی که سلام به پیغمبر میدن یا صلوات ها رو بهترین با سلام ذکر کنن، که افضل هست. در آیه قرآن هم میفرماد صلوا علی و سلموا تسلیما، یعنی هم صلوات هم سلام. این صلواتی که بعد از قرائت ها معمولا خوانده میشه اللهم صل و سلم، این بهتر هست، هم صلوات گفته بشه هم سلام. که فرمود سلام دادن افضل است از آزاد کردن بنده در راه خدا، و سوم محبت پیغمبر خدا افضل است از جهاد در راه خدا. پس انشالله هم در دلمون مهر و محبت پیامبر رو پرورش بدیم، و هم سلام دادن رو فراموش نکنیم، و هم صلوات بر محمد و آل محمد. شب گذشته عرض کردیم یکی از موضوعات مهمی که باید بهش توجه داشت این که ما مقصد ما چیه، هدف ما چیه، خواسته های ما چیه، آرزوهای ما چیست، که امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید قیمت و کل امرئن به قدر همته. ما هر کدوم چقدر قیمت داریم، چقدر ارزش داریم، بستگی داره که هدف چیه، مقصد چیه، چی میخوایی. هر چی که میخوایی ما مقابلش نمره شما رو میدیم. کسی که عاشق خداست قیمت خدایی داره. ما در زیارت عاشورا میگیم السلام علیک یا سار الله و ابن ساده. سار یعنی خونبها. سلام بر شما ای ابا عبدالله که خونبهای شما یعنی بهای خون شما خود خداست و پدرتونم امیرالمؤمنین شما فرزند سارالعونم اون بزرگوارم بهای خونش خداست. یعنی اگر خون امام حسین سلام الله علیه توی کف ترازو بذاریم هر چیزی در عالم بیاد این رو وزن کنه کم میاره جز خدا یه طرف قرار بگیره. بها و ارزش خون شما خداست، خونبهای شما خداست. چرا اینطور شده؟ چون مقصدش خداست، رضا الله رضان و اهل البیت. چون مقصد مولا علی علیه السلام خداست، علیون ممسوسون فی ذات الله، ذوب در خداست، جز خدا، رضای خدا، خوشنودی خدا چیزی نمیخواد. هر کس هر مقصدی داره، هر عشقی داره، هر محبتی داره، قیمتش هم همونه، با همون هم مشهور میشه. ما چی دوست داریم؟ پای تخت قلبمون رو چی گرفته؟ همتمون و فکرمون و اندیشمون، آرزوی اصلیمون چی هست؟ این خیلی مهمه. این اشعار مال عطار، نطفه ملک جهانها همت است، پر و بال مرغ جانها همت است، هر کرا یک ذره همت داد دست کرد عالم را از آن یک ذره پس. من غلام آن مس همت پرست کو به غیر کیمیا نارد شکست. ما یک غلامی هستیم که بستگی داره که این غلام مولاش کی باشه. اگه مولای یزید شد قیمتش میشه یزید، اگه غلام یک مؤمن شد قیمتش میشه یه مؤمن، اگه غلام امام حسین شد قیمتش میشه امام حسین چون به امام حسین اضافه شده، اگه غلام خدا شد بنده خدا شد قیمت خدایی پیدا میکنه. یک طلبه میگن از یه خانواده ضعیفی بود اومد اصفهان درس بخونه، درس ادبیات عربی رو شروع کرده بود، یه بحثی در ادبیات داریم مضاف و مضاف الی، یعنی یک کلمه به یک کلمه دیگه اضافه میشه، مثل همین که عرض کردم غلام فلانی، همسر فلانی، پسر فلانی، یه چیزی به یه چیزی اضافه میشه. وقتی یه قاعده دارن در ادبیات که مضاف کسب تعریف میکنه از مضاف الی، شما اگر کلمه غلام رو استعمال بکنی به معنی برده است، تو دنیا برده خیلی بوده، غلام خیلی زیاده، نکره است، این ناشناخته است. اما اگر میگی غلام امام حسین، چون اضافه به امام حسین میشه از نکره بودن در میاد، یعنی از ناشناخته بودن در میاد، میشه شناخته شده میشه، غلام مطلقه. اما میگی غلام زید، چون به زیدی که شناخته شده اضافه میشه اونم کسب تعریف میکنه، از نکره بودن در میاد. خانه، میلیون خانه تو دنیا هست، اما میگی خانه فلانی ها، به خاطر اینکه اضافه میشه به یه شخص از نکره بودن در میاد. میگن این قاعده رو این طلبه خوند و خوب آدم از قاعده ها استفاده خوبی هم بکنه، دید وضع مالش هم خوب نیست و این شهریه ها هم رو به جای نمیرسنه. آمد گفت از اون ثروتمندای خیر اصفهان که گفتن یک حاجی چایچی از کمپانی چایی داره و خیلی وضعش هم خوبه، خیلی هم خلاصه خیر است و دلسوزه. آمد تو حجره شو سلام علیکم بفرمایید، ما از یه روستایی آمدیم، طلبه هستیم، خلاصه اینجا درس میخوانیم. گفت خب فرمایش شما. گفت یک قاعده در ادبیات عرب است، براش این مضاف و مضافله رو توضیح داد که ما یه نکره داریم یه معرفه داریم. نکره یعنی ناشناخته شده، معرفه یعنی شناخته شده. نکره کسی نمیشناسه، اما اگه اضافه به معرفه بشه شناخته، براش توضیح داد. خب حالا باز منظور چیه؟ خب منظورم اینه ما یه بنده خدا هستیم، از یه روستا آمدیم تو اصفهان، هیچ کس ما رو نمیشناسه، ولی حاجی چایچی رو همه مردم اصفهان میشناسن. شما اگه دخترت به من بدی، من میشم داماد چایچی، منم میشم معرفه. خب خوب با این مثال یه دختر آدم گیرش بیاد. خب من کسی نمیشناسم، اما اگه اضافه به شما بشم. خب ما همون تو خالی هستیم که به چی اضافه بشیم، یعنی تو دلمون چی بیاد، مثل یه ظرف خالی. الان ظرف یه بار مصرف ارزشی نداره، میشه ظرف مصرف خورد؟ نه، ظرف رو میذارن توش چی میریزی؟ آب میریزی، غذا میریزی، چیزای گران میریزی، گوش میریزی. ظرف ارزش نداره، مقصد ما اونیست که تو ظرف میریزن، اون قابل استفاده است. دل ما، روح ما، جان ما چیز مهمی نیست، توش چی هست؟ توش خداست، پیغمبر، امام ها هستن، دنیاست، گل، خاک، طلا. من غلام آن مس همت پرست، میگه من غلام اون مسی برم که همتش بالاست، غیر از طلا و کیمیا به هیچ چیزی تعظیم نمی کنه. آقا نمیخوای مس وجودی طلا بشه، همطور مس نمانی. اگه مس ماندی میبرن تو کورخانه جهنم ذوبش میکنن، ولی اگر خدایی شدی، طلا شدی، میبرن بزرگان دنیا ازت استفاده میکنن، اون بالا بالا جاد میزن. و الا اگر انسان جز ضایعات شد، میریزن دور، میریزن تو کورا ذوبش میکنن. من غلام آن مس همت پرست، کو به غیر کیمیا نارد شکست. انسان یا باید به خدا یا اولیای خدا وصل بشه تا قیمت پیدا کنه، ارزش پیدا بکنه. همت ما چیه؟ اگه یه کاغذ تو ما تقسیم بکنن، بگن هر کس حاجت اصلیشو بنویسه، هر چی که حاجت اصلی تو، نه با زبان بگی. ممکنه انسان زبانش یه چیز میگه، زبانش میگه من خدا رو میخوام، اما با یه پول، با یه مقام، با یه چیز جزئی زمین میخوره. عاشق یه پوله، عاشق یه مقامه، عاشق چی هستی؟ اون همت اصلی شماست. اون هر چی هست قیمت شما همانه. همتها رو ببریم بالا. آقا 40 روز زیارت عاشورا میخونه، کربلا میره، پرخانه پرده خانه کعبه رو میگیره، خدا قرض من رو ادا کن، مریضا من شفا بده. ای بابا، من نمیگم که شفای مریض یا قرض تو از غیر خدا اهل بیت بخواه، اینم بخواه، اما تمام دعاها و خواسته ها خلاصه بشه تو همین. عموم مردم دنیا میگن آقا اصول دین سه تا، خوراک، پوشاک، مسکن، التماس دعا. واقعا همین بود. اگه در خوردن باشه که عذر میخوام، حیوانات گاو 10-20-100 برابر ما شاید بخورن. اگه به زور باشه، بعضی حیوانات صدها برابر انسان زور دارن. انسان که برای خوردن و آشامیدن و وزن برداری و اینا نیومده. انسان آمده همنشین خدا بشه، همنشین اولیای خدا بشه، با آسمان ها پرواز کنه، با اهل آسمان ها بنشینه. همت، امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید قیمت و ارزش هر کس به اندازه همت اوست. یک داستان عجیبی نقل کردن تو بهارم مرحوم مجلسی آورده، خیلی عجیبه این داستان. پیغمبر عظیم الشان خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم، با اصحابشون عبور میکردن، مسافرتی جایی میخواستن برن، رسیدن به یه چوپانی در بیابان، تشنه، گرسنه مثلا. خب مهمان شدن، معمولا عرب ها هم از مهمان پذیرایی خوبی میکنن، پذیرایی کردن از پیغمبر خدا. پیغمبر ما ریزترین محبت ها رو پاسخ میدادن، فراموش نمیکردن، حواسمون باشه هر کس به ما محبتی کرد، لطفی، زحمتی، فراموش نکنه، پاسخ بدیم، یه تشکر بکنیم. پیغمبر خدا به این چوپان فرمودن حاجتی از من بخواه بعد از پذیرایی، یه چیزی از من بخواه. حالا شما ببینید اول شخصیت عالم، عزیز خدا، دردانه خدا می‌فرماید یه چیزی از من بخواد، در خزانه رو باز کرده، هر چی که می‌خواست پیغمبر بهش می‌داد، چیزی که امکانش باشه، قطعاً خودش پیشنهاد داده. خب حالا چی می‌خواد؟ گفت آقا من یه چند تا گوسفند می‌خوام. مثلا شاید گوسفنداش اجیر مردم بوده، مال مردم بوده، چوپانایی که میان اجیر میشن. یه چند تا گوسفند میخوام، یه شترم که بارم رو ببرم، یه الاغم که سوارش بشن، همین خوراک و پوشاک مسکنی گفتیم شبیه همین. الان تمام همت خیلی اینه که یه خانه شیک، یک حقوق مکفی و یک ماشین کجایی، همین. عموم اهل روی زمین به همین مادیات اکتفا میکنن، مثل که یه بالاتر از این چی نیست. اون زمان هم همینجور بوده، حالا اون زمان شطور و الاغ بوده، حالا ماشین شده و همین. ایداد و بیداد، یه الاغ، یه شطور و چند تا گوسفند. خیلی پیغمبر ما فهمیدن برید یه شطور و یه الاغ و چند تا گوسفند بشید، ولی چقدر پیغمبر ما پکر شدن به قول ما، چقدر متأثر شدن از پستی همت این چوپان. اول شخصیت عالم که عالم هستی در اختیارشه، اگر هر چی می‌خواست در امکان بود در اختیارش می‌ذاشت، ولی حیف حیف حیف. نماز و دعا می‌خونیم بعد میگیم خدایا فقط قرض ادا کن بابا، یه چیزای بزرگ بزرگ بخوام، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. اگر شما یه چیز بالایی رو خواستی، هر چی که زیر مجموعش هم هست مال شماست. خدا را خواستی آخرت هم هست، دنیا هم هست. حالا میگم نمونه های دیگه شو. پیغمبر خدا خیلی متأثر شدن، به اصحابشون فرمودن کاش این چوپان همت عجوزه پیرزن بنی اسرائیلی رو داشت. یه پیرزنی در بنی اسرائیل بوده، همتش از این چوپان خیلی بهتر بوده، کاش عقل و فهم اون پیرزن رو داشت، یه چیزی حسابی میخواست. سوال کردن یا رسول الله داستان عجوزه چیه؟ فرمود حضرت موسی کلیم الله علی نبی نوالی و الاسلام وقتی که فرعون رو غرق کرد، بر مصر غلبه کرد، خدای متعال به موسی کلیم الله امر فرمود قبر حضرت یوسف رو پیدا کن و بدنش رو بیرون بیاور و ببر در کنعان که همین فلسطین و قدس هست، در اونجا دفن کن، چون امانت سپرده بودن اونجا، عزیز مصر بوده، اونجا از دنیا رفته. وصیت کرده یه روز پیغمبری کسی بیاد منو ببره به وطنم. شما مأموریت داری قبر حضرت یوسف رو پیدا کن، بدنش رو در بیار ببر بیت المقدس دفنش کن. چشم. ولی جای قبر مخفی شده بوده، گم شده، خدا هم به موسی کلیم الله جاشو نشون نداد، گفت برو بپرس از مردم پیدا کن. تو همینم یک حکمت‌ها و مصلحت‌هایی بوده که این پیرزنه پیدا بشه. حضرت یوسف، حضرت موسی علیه السلام فهمیدن برید کی بلده قبر حضرت یوسف کجاست، گفتن نمیدونیم، این محل اون محل. همطور جار زدن، پیرزن مسنی بود، خیلی سن بالا، پیداش کردن، گفت من عمرم زیاده، قبر حضرت یوسف رو جاشو نشون کردم، میدونم کجاست. خب الحمدلله وقتی که اصل مطلب پیدا شد، خب بیشتر راه رو ما رفتیم دیگه. شما میدونی؟ بله خوبم میدونم، جاشم میدونم. خیلی خوب. حضرت موسی علیه السلام یه هیئتی رو فرستادن برید آدرس دقیق رو از این خانم بگیرید و به ما بدید. آمدن از طرف موسی کلیم الله زانو زدن، شما بلدی؟ بله، ما از طرف حضرت موسی آمدیم. یه نگاهی به اینا کرد، گفت که حضرت موسی به من احتیاج داره الان یا من به او احتیاج دارم؟ گفت خب معلومه حضرت موسی احتیاج داره. او چرا خودش نیومده برای من نماینده فرستاده؟ این چیزی که گوهری چیز ارزشمندی پلو شما هست، تمام کارهای این پیرزن مورد ستایشه. ولی کلا به فهمش، شما یه چیزی داری که پیغمبر زمانم نداره، فعلا هم خدا رو گیر انداخته، ارزان نفروشی، مفت نفروشی. خب چرا خودش نیومده شما رو فرستاده؟ اگه راست میگه خودش بود. خیلی خوب آمدن گفتن آقا این پیرزن عجیب غریبیه، میگه که شما احتیاج داری، چرا خودت نیومدی برای من نماینده فرستادی؟ راست میگه، هر حرف حسابیه. موسی کلیم الله در مقابل فرعون رد علم میکنه و مقابله میکنه، در مقابل یه امپراتور نیسته، ولی در مقابل این خیلی ادب و تواضع، در مقابل حرف حق یک پیرزن زانو میزنه. ما هم همینجوریم، ما برعکس نباشیم، به طاغوت ها باج بدیم و در مقابل حق ضعفا بیست. در مقابل طاغوت میسته، در مقابل پیرزن زانو میزنه. باریکن گفت که در تواضع پیغمبرها حرف اول رو میزنن، میگن یه نفر ادعای پیغمبری کرد، سلطان زمان رو گرفت. گفت به چه دلیل میگی من پیغمبرم؟ گفت به این ستون بگم بیا جلو، بیا جلو. به این درخت بگم بیا جلو، بیا جلو. گفت خب بگو. درخت بیا جلو، بیا جلو. نعیمت گفت میدونی پیغمبرها تکبر ندارن، اون نعیمت من میرم. چون در نهج البلاغه است یکی از معجزات اولین، شاید معجزه پیغمبر ما یکیش این بوده که در خطبه قاصه است، بنی هاشم قریش آمدن خدمت پیغمبر، گفتن شما پیغمبر فرمود بله. تو نهج البلاغه است حضرت امیر علیه السلام نرم کنه بهش، گفتن به پیغمبر به این درخت بگو کنده بشه بیاد جلو. حضرت میفرماید با شاخ و برگ و تنه و ریشه کنده شد، آمد خدمت پیغمبر، برگاش سایه انداخت سر پیغمبر. دوباره فرمود من این کارو میکنم ولی شما ایمان نمیارید، ایمانم نیاوردن. گفتن این سیر نوزو. دوباره گفتن آقا بگو برگرد سر جاش. دوباره برگشت سر جاش. تو نهج البلاغه خود به قاصه است. خب پیغمبر واقعی واقعا تکبر نداره. گو حرف حسابی آقا پیرزن باشه، پیرزن باشه. حرف حسابیه. بلند شد آمد منزل این پیرزن، سلام علیک احوال پرسید. خودم دیگه آمدن جای قبر حضرت یوسف شما بلدید؟ گفت بله. پس بفرمایید ما بریم ماموریت خدا را اجرا بکنیم. یه نگاهی به حضرت موسی کرد، گفت ای موسی منو ساده گیر آوردی. ما که خودمون بلند شده اومدیم، کلیم الله آمده با یه بنده خدا ضعیف نشسته. گفت چیزی که در سینه منه علمش فعلا تو یک مملکت فقط من میدانم رمز و سری رو، همطور مفت در اختیارت بذارم. مفت ارزان فروشی نکنیم. ما گوهر وجودمون از اون سری که این پیرزن میدونست خیلی بالاتره. خودت قیمتت خداست، قیمت شما بهشت برینه، ارزان نفروشی. کسی که میتونه با خدا معامله بکنه، بهای خونش بشه خدا، بیاد با گل معامله کنه، با مادیات معامله کنه، با چیزای پایین معامله بکنه. به غیر خدا یا اولیای خدا خودتو بفروشی، به غیر کیمیا ضرر کردی یا شکست خوردی. من غلام آن مس همت پرست، کو به غیر کیمیا نارد شکست. هر که در یک ذره لاشه گم شود، کی بود ممکن که او مردم شود. فرمود خب منظور چیه؟ گفت خب من چیزی که فقط من میدانم، چرا پیغمبر ما از این خانم ستایش رو تعریف میکنه؟ این چقدر خانم بزرگی بوده پیغمبر. گفت من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفها میکنی ای خاک دنت تاج سرم. اول شخصیت عالم به یاد یک خانم بیفته بگه به 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 چه خانم خوبی. به خدا قسم آرزوی بنده اینه یه سر سوزن امام زمان به ما نگاه کنه، یه گوشه چشم بسن، یاد شما بکنه، یاد بنده بکنه، بگه باریکلا فرحزاد همین بسه، به زبان بیاره، برای 70 پشت من بسه. اون وقت به بگه، چهچه بگه، بعد از قرنها یاد بکنه، تعریف کنه پیغمبر اول شخصیت آدم. بابا همت رو ببر بالا، پیرزن تو خونه، نه پروفسور دانشگاه، نه آیت الله عظما. همت انسان رو بالا میبره. کجا داریم میریم؟ تازه درس هم میخونه برای اینکه به پول برسه، به مقام برسه، عبادت میکنه که به دنیا یا ثواب برسه. چرا ارزان فروشی میکنیم؟ گفت تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چون افتادی. آنچه از تو گم شده است، گر از سلیمان گم شدی، بر سلیمان هم پری هم اهرمن بگریستی. شما میتونی ولی خدا بشی. خدا میگه تو بندگی منه بکن، من قدرت خداییمه در اختیارت میگذارم. من میگم کن فیکون، تو هم میگی کن فیکون. ولی به گل دنیا و خاک دنیا چسبیدیم، قیمت گل پیدا کردن بعضی. حضرت موسی علیه السلام گفتن خب چی میخوایی؟ شاید حضرت موسی هم مثل بقیه انسانهایی که همتشون پایینه، مثل همون چوپان، مثلا یه خانه شیکی به ما بدن، یه سرویس طلا. و خانوما معمولا چی دوست دارن؟ این خانوما البته خوبن، پاساژا و این طلا فروشی ها رو ول کردن، اومدن حرم حضرت مسیح. من شما رو نمیگم، اونا رو میگم. برای یه طلا خودشو میکشه، برای یه لباس خودشو میکشه. یه گوشواره که میخره گوشش کر میشه، میگه چی میگی فاطمه خانم؟ میخواد گوشوارهشو نشون بده. یه لباس شیک میخره دیگه، هی و یه علنگو میخره، هی میره در خونه. علک ندارید، علکیه، میخواد این دستبندشو نشون بده. معمولا همتا یا پول یا طلا یا خانه مثلا. خب خانم، خانم محترم چی میخوایی؟ فقط فکر کرد مثلا پولی طلایی چیزی. گفت سه تا حاجت بیشتر ندارم. یک، حاجت اول من اینه که پیری بعد دردیه. سن بالا آدم که میره میخواد بلند شه، بنشینه، یه حمام بره، یه کار. اصلا نا نداره، نوا نداره، چشم ضعیف میشه، پات ضعیف میشه، کمر ضعیف میشه، همه اعضایت رو به تحلیل میره. خب اگر کسی بگه آقا چشمت ضعیف بشه، پات ضعیف بشه، قوت، شما ناراحت نمیشی؟ اگه وقتی میگه الهی پیرشی، همه نفرینا توش هست. مگر اینکه منظور از پیرشی یعنی پیر راه بشه، فهمت بره بالا. و الا پیری چیز خوبی نیست، خیلی سخته، خیلی سخته. گو پیری خیلی سخت، آدم یه میخواد بلند شه بنشینه مکافات داره. آدم جوان میپره هر کجا میره. گفت خب، خب دو اول حاجت من اینه که دعا بکنی من جوان بشم. دختر 14-15 ساله، سرحال، غبراق، خوشگل، خوشتی. خب یک کمی هم شاید حضرت موسی بنده دستپاشو جمع کردن. چی میگه؟ میخواد یه آدرس به من، یه آدرس. حالا مثلا کولاد کرده. گفت خب دیگه. خب حاجت دوم، وقتی من جوان شدم حوث شوهر به سر من میزنه آخه. خب شوهر میخوام، شوهر. گفت که یه دختر بچه به مامانش گفت که مادر، شوهر چه مزه‌ای داره؟ خیلی سوال سختیه. دختر 4-5 ساله دیده بود خانوما میرن خونه وقت عروس میشن شوهر گفت میکنن. شوهر یعنی چی؟ یعنی چی نمیفهم بچه کوچیک. مادره فکر کرد، گفت جواب این بچه رو من چی بدم آخه؟ اگه بگم شوهر چیز تلخ بدمزه، یعنی که اصلا شوهر دیگه نمیفهم. از شوهر کردن منصرف. اگر من بگم نمیدونه شوهر چقدر شیرینه، چقدر خوشمزه، چنین آرام بخشه، میگه یالا من شوهر میخوام، بهانه میگیره. شوهر که عروسک نیست بدی از بازار بخری اسباب بازی. حالا باید بمانی؟ آیا در خانه رو بزنن که خواستگاری بیاد یا نه؟ خدا به داد این دختر پسرها برسه که چقدر ما پیامک داریم که حاج آقا دعا کن بخت ما ها باز بشه انشالله به برکت اهل بیت. بین محظورین این خانم گیر کرد. تعریف بکنم شوهر شیرین و خوشمزه است، یا بگم تلخ و بدمزه است؟ یک فهم خوبی داشت، عقلش خوب بود این خانم. گفت بینابین چیزی بگم که بینام. گفت شوهر دخترم میدونی مثل چی مانه؟ مثل ترشی میمانه. آدم هم ترشی دلش میخواد، هم لچیزیش میشه میخوره. شیرینی میخوری دهنت باز میشه، اما ترشی میخوری چهرت درهم میشه، دهنت جمع میشه. هم آدم دلش میخواد سرکه بخوره، لیمو ترش بخوره، ترشی بخوره، ولی یه چیزی هم میشه، گفت مثل ترشی میمانه، هم آدم مزاجش میکشه هم یه زحمت هم داره. گفت مامان واقعا حرف درسته. گفت چطور؟ گفت برای اینکه هر وقت اسم شوهر میاری مثل ترشی دهنم آب را میفته، حوس شوهر به سنم میزنه. گفت ای موسی وقتی من جوان شدم شوهر میخوام. خب هر چی فکر کردم کسی از موسی کلیم الله بهتر نیست. ای داد و بیداد محمدیم، یه آدرس پیدا کنیم، یه حبو هم برای خانم اون داره درست میشه. ای داد و بیداد چه خاکی بسن. گفت دومین حاجت من اینه که وقتی جوان دعا کردی جوان شدم همسر شما بشن. خیلی خوب دیگه. و سومیش هم این که در دنیا من همسر شما بودم، آخرت منو ول نکنی بری اون بالا، بالا هر چی بالا میری منم باید بیام. اعلی درجه بهش با پیغمبر اولوالعزم محشور بشم. حضرت موسی به قول ما وا رفت. اون بدبخت یه اولاغ میخواد. ببین فرق تفاوت ره از کجا تا به کجاست. یکی اولاغ میخواد با اولاغ مشهور میشه. نمیدونم حالا ماه سفره، میخوام شوخی نکنم، نمیدونم چرا جاده خاکی میرم. یه بنده خدا اولاغ پیری داشت، از پدرش ارث رسیده بود، هرچی میگفت اولاغ پیره بندازش دور دیگه، یا خلاصه نه بار میبره. گفت آخه این بوی مرحوم عبوی میده، دلش نمیامد ول بکنه. آدم بیاد مثلا تو الان تو خارج با سگ خیلی معنوسن، با خدا که معنوس نمیشه، با خوبهای عالم معلوم، میاد به یه حیوان عشق میورزه، به یه اولاغ عشق میورزه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. عرضم به حضور شما که حضرت موسی کلیم الله یه قدی وارفت و به خدا گفت خدا چی خواهد که به سر کنی؟ آخه این ما یه آدرس از این بندت میخواییم، ما رو سر کار گذاشته، این چی سنگای گنده گنده جلو پای ما گذاشته. چه خدای خوبی داریم، چه خدای خوبی داریم. پیغمبرشون میاره اینجا، آدم همت بلند اینجا زانو بزن مشکلش حل کن. خدای متعال فرمود ای موسی وقتی ما بهت میگیم یه پروژه ای رو انجام بده، هرچی خرج برمیداره با ماست دیگه. من بهت امر کردم این پروژه رو اجرا بکن، حالا بیا به خدا بگو چند میلیون پولش میشه. خب بشه، خدا امر کرده این کارو بکن، چش به قول من یه زنم گیرت میاد دیگه، از این بهتر چی میخوای؟ خیر دعا کرد جوان شد، همسر او بشه و در بهشتم با او باشه. دعا مستجاب شد. بعدم آدرس داد، گفت حضرت یوسف علیه السلام وقتی که از دنیا رفت تو اهالی مصر دعوا شد، هر کدوم گفتن تو محل ما باید دفن بشه، چون خیلی خواهان داشت. بعضی سر خواستنشون دعواست، بعضی سر نخواستنشون دعواست، خدا اون روز نیاره. حضرت یوسف اینطوری بوده، اینقدر خدمت به بندگان خدا کرده بود. آخر دیدن دعوا میشه، آمدن به قول ما شورای تشکیل دادن چیکار بکنیم، مشورت کردن، دیدن آب رود نیل اون جایی که میاد تو محله تقسیم میشه، گفتن اینجا را میکنیم، به قول ما بتون سیمان میکنیم، اون زمان با وسایل اون روز بدنش رو میگیریم اینجا روش آب رد بشه، این آب تو همه محله منشعب میشه، تبرک بشه دیگه، دعوا نشه. اونجا رو میگه من آدرسش رو دقیق یادمه، فلان جای رودخانه رو بشکافید، قبر حضرت یوسف اونجاست. پیامبر عظیم و شأن یاد این پیرزن میکنه، فرمود به اصحابش کاش این امت هم به اندازه اون عجوزه و بنی اسرائیل همتشون بلند بود. همت بلند، خواسته های بالا، خدا دوست داره از بزرگ چیزای بزرگ بخواییم. عرضم تمام، اهل کوفه همتشون پایین بود، امام حسین رو ول کردن، جایزه یزید، ملک ری، پول یزید. پست همتی انسان رو به هر پستی میبره. به خاطر یه انگشته چه جسارتی کرده، به خاطر یه جایزه سرهای عزیزان خدا را ببرن این برون بر، به خاطر جایزه اهل بیت پیغمبر را اسیر کردن، آوردن دم دروازه کوفه، هلهله میکنن، شادی میکنن، فریاد میزنن. بیبی زینب کبری اشاره کردن ساکت بشید. اون بزرگ فرمود اگه بمیرید میمردن. نفس ها در سینه ها حبس، حتی مرکب ها سر و گردن تکان نمیدادن. الله اکبر. راوی میگه مدت ها بود مردم کوفه صدای دلنشین مولا علی علیه السلام را نشنیده بودن. دیدن از بالای این مرکب و محمل صدای علی علیه السلام بلند شده، گویا که مولا علی داره خطبه میخوانه. دیدن دختر امیر المومنین نطقش باز شده. ای اهل کوفه، شما اهل مکر و نیرنگ و حیله هستید. ای اهل کوفه، میدونید چه جگری از رسول الله را شکافتید، چه خونی از پیغمبر بزن، میدونید چه جنایتی کردید. این بچه ها و زن هایی که اسیر کردید، اینا بچه های پیغمبرن. همون مردم کوفه که هلهله میکردن بر اثر افشاگری بیبی، ناله و فریادشون بلند شد، میرفت که کودتا بشه، مردم همونجا قیام کنن بر علیه ابن زیاد و یزید. خبر دادن ابن زیاد چه نشستی، دختر علی خواهر ابا عبدالله داره قیام میکنه، انقلاب میکنه، چه کنن بیبی زینب آرام کنن، از روز عاشورا دیگه جمال برادر رو ندیده. صدا بزنه برید سر بریده برادر رو براش ببرید، ببینن با انگشت به بالا اشاره میکنن خدایا چه شده. یه وقت بیبی نگاه بکنه سر برادر بالای نی، صدا بزنن ای ماه نیمه تمام زینب، چقدر زود غروب کرد. ما توهم تو یا شقیق فؤادی، این تعبیر همین یه جا آمده، ای پاره ی دل زینب، هر مصیبتی رو فکرشو می کردم، اسارت خودم، شهادت شما را، اما گمان نمی کردم یه روزی سر شما بالای نه. لا حول ولا قوه.